أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عبارتی چی؟ بله، نه، ایشون هم لطف کردن مفصل نوشتن آورده. آیت المراد کلمه اجماع نداره، کلمه اتفاق داره. بله، ولی مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب در همین جا در مورد طلاق و عتق، در همین دو مورد البته، نکل در مورد طلاق و عتق ادعای اجماع کرده بر عدم صحت الفضولیه. بله، حالا میگم مرحوم سید ادعای اجماع کرده. اجماع اون وقت اگر باشه این خلاف قاطبه مسلمینه. نه 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 نه، حالا اونا رو باید ببینیم که چی شده منشه این اشتباه. اشخاصا اونم ادعای اجماع من دیدم، ولی اصلا این مسئله رو در کلامش پیدا نکردم. داره؟ اونم باید ببینیم. اونم دیدم اما پیدا نکردم این مسئله رو در کلامش. بله، خب دیگه اجماع شهید کجا ادعا کرده؟ چی؟ میگم اون که ادعای اجماع نکرده، حالا اتفاقه. آیت المراد. بله، گفتگو حالا حرف صاحب جواهر جای زدن نداره، زدنش با شما که صاحب جواهر رو بزنی اب نداره که. بله، ما هم همین رو عرض کردیم، ما هم آخر کار اومدیم رو این روایت برای دفع اون شبهات. بله بله بله، در هر حال بحث در مسئله دهم بود که یشترط فی المطلقه ان تکون زوجتن دائمه فلا یقع الطلاق علی المتمتع بها، شرط دوم و ان تکون طاهرتن من الحیض و النفاس فلا یصح طلاق الحائض و النفسا یا به قول آقا نفسا، والمراد بهما ذات الدمین فعلا او حکما کالنقاء المتخلل فی البین. وقتی که زن حائض و خون میبینه یا نفسائه و خون میبینه، این که لا اشکال لا یسه. اما گاهی پیش میاد در یک عشر، در یک مدتی که ممکنه همش حیض باشه، بینش چند روزی خون نمیبینه و به اصطلاح نقاع هست، آیا این نقاع هم محکوم به حکم حیض یا نه؟ مشهور بین فقها اینه که محکوم به حکم حیضه. سید هم در باب حیض ای رو مطرح کرده در یک مسئله. اصطلاحاً به این روزها، به این ایام، به این مدت گفته میشه نقاء متخلل، یعنی خون ندیدن ضمن مدت حیض. بله، در مجموعش کمتر از 10 روز باشه، ولی این نقاء طبعا کمتر از 10 روزه. آیا این حیضون یا نه؟ عرض کردم مشهور. سیدم با احتیاط عبور میکنه. مورد اشکال و گفتگوست. مرحوم آقای گل پایگانی احتیاط کرده در این مورد، در همین پاورقی اینجا، و قال هازا علا مختاره من الهاق المتخلل بالدم، یعنی نقاء متخلل ملحق بشه به دم، ملحق بشه به حیض. و اما علا ما مر من نام لزوم الاحتیاط فی ایام النقاء فلا یترک الاحتیاط به عدم الاکتفاء به طلاق فی حال تصریح و عدم الامساک بعده الا به عقد جدید. ایشون طرفین مسئله را احتیاط فرموده در اینجا. ولی خب فی الجمله قائلی را داریم به این که نقاء المتخلل طهرون نهیز. خود ما هم در جای خودش اینو انتخاب کردیم، والاقوى انه طهر. سید احتیاط میکنه اونجا گفتیم والاقوى یا الازهر انه طهر، ولذا خود به خود چنین مدتی خارج میشه از موضوع این مسئله. یعنی اذا طلق فیها طلق فی طهرن، یه طلاق در حیض نیست، طلاق در طهر روی این مبنا.
این بحث مبنا بر مشتق هستش و استثناء، یعنی شما چی به اون
ان شاء الله باب حیض، ان شاء الله اونجا حالا اون که ولی شک ولی نه بله بحثش ان شاء الله در اونجا. فلو نقطا من الدمین، اما یه فرع دیگر، حالا زنیست که حیض بود یا نفسا بود، خونش قطع شد، تموم شد، اما هنوز غسل نکرده، آیا این طلاقش درسته یا نادرست؟ جواب این مسئله فلو نقطا من الدمین ولما ولا تقتسلا من الحدث صح طلاقهما. نه، در این مدت طلاقش درسته. چرا؟ برای اینکه دلیلی که گفت لا یجوز، گفت الحائض و النفس، الهائز، این که هائز نیست، ولو هنوز حدثش باقی است و غسل نکرده. ادله اولیه که یصح الطلاق اطلاق داره، شامل اینجا میشه، و این طلاق در حال حیض و نفاس نیست، بنابراین مقتضای اینها اینه که صح طلاقهما ولو هنوز غسل نکرده. و الا تکون فی طهرن واقعها فیه زوجها، حیض نیست، نفاذم نیست، طاهر شد، در این تو زوجش باش مواقعه کرد، هنوزم طاهرون، حیض و نفاذی هم تو کار نیست. در این حال یک شرط از شرایط صحت طلاق اینه که نه، تو این طهرم نمیشه، تو این طهرم طلاقش درست نیست. خداوند متعال در مورد طلاق هی مشکل تراشی میکنه، از اون جا که طلاق ناخوشایند برای شارع، این مشکل تراشی میکنه. این مشکلات هم یه مقداریش وقتی حساب کنیم برمیگرده به مسائل طبیعی جنسی. تو حالت حیض و نفاس طلاق درست نیست، برای اینکه اون وقتا خیلی اوقات شوهر ممکنه به فکر طلاق بیفته، مورد بهره برداریش نیست، به فکر طلاق بیفته. نه، صبر کن تا طاهر بشه. اگر طاهر شد چه بس، و اختیار شو از دست میده، باش مواقعه میکنه، اون وقت دیگه باز جایز نیست تا وقتی که این طهر بگذره، یه بار دیگه حائض بشه، دو مرتبه طاهر بشه بعدش. این اشکال تراشی ها برای اینه که بلکه این مرد هوس باز از این هوسش دست برداره و این طلاق واقع نشود. همه اینا رو که حساب میکنیم در مجموع برگشت میکنه به این ایده، به این تصور. البته حالا ما شرعاً تابع دلیلیم، این حکمت ها برامون کافی نیست. بله، در این قسمت هم روایات متعدد داریم، باب نوه از مقدمات طلاق روایات متعدد، یکیش روایت زراره و محمد ابن مسلم و بکیر و برید و فزیل و اسماعیل الازرق و معمر ابن یحیی، این عده بزرگواران همه نقل می کنن، عن ابی جعفر علیه السلام و ابی عبدالله، شاید بعضیشون از امام باقر، بعضیشون از امام صادق، انهما قالا اذا طلق الرجل فی دم النفاس او طلقها بعد ما یمسها فلیس طلاقه ایاها به طلاقن، او طلقها بعد ما یمسها، که یمسها کنایه از وقاع، این فلیس طلاقه ایاها به طلاقن. روایت دیگر باز در موثق امام باقر علیه السلام، روایت سه باب نه، لا طلاق الا علی طهر من غیر جماع، نه اگر جماع شد دیگه نه. روایت دیگر بازم در صحیح از امام باقر علیه السلام، اذا اراد الرجل ان یطلق امرأته فلینتظر بها حتی تطمس و تطهر فاذا خرج من تمسها طلقها تطلیقا من غیر جماع. هم شرط این که در حیض نباشه و هم بعد از حیض هم باش جماع نکرده باشه.
در فر قبلی فرمودید که اتفاق می کنم در فر قبلی فرمودید که پاک شدن از حیث خوب حساب می شه، نیازی به غسل نیست. اما همین خدمت شما عرض بکنم که آیه می داره برای خدر ابو امنه الا حتی یفهرنه هم قرائت شده که یفهرنه باشه یعنی آفی از حیث بلا به غسل. بنابراین اونجا رو ایکاش اختلاف مبنای چیزی هست و ایکاش اینجا رو بیشتر باز می کرده فر قبلی رو.
چون واقعش اینه که خب این مسائل
این مسائل
عمدش در باب حیض در کتاب الطهاره مطرح میشه، ولذا خیلی ها رو خب اون مبانی اونجا و فقط گاهی این مورد اختلافی رو که تو متن اشاره کرده بود اشاره کردیم، اینا در اونجاها اینا مطرحه که آیا حالا همینی که اگر چنانچه از حیض پاک شد ولی هنوز غسل نکرده آیا جماعش جایزه یا نه؟
طلاقش هم جایزه یا نه؟
طلاقش اینجا گفتیم جایزه این چون بحثه
طهره
بله طهره از حیضه ولو حدثه، نماز نمیتونه بخونه نمیدونم چنین، اون احکامی رو که حدث داره، اما از نظر جماع از نظر جماعت دیگر نه، در اون حکم نیست، اون حکم ها برش جایی نیست. به قول آقای محمدیان اگر در این مدت ها ترک کردی دبی 30 سال کلا سرت رفته. این تکه کلام ایشون بودی وقتی در این مسئله اونم فیه کلام وسیع. چرا؟ همین مسئله را که الان داری سوال میکنی ما یک ماه روش بحث کردیم، یک ماه هم شاید بیشتر ها آقای محمدی ها، یک ماه. بله مشهور این است که یجوز، ما میگفتیم لایت است، آقای محمدی ها گفت کلا سبون میره. بله بله نارهی عطف به هم نکنید، هر کدومش فی محله حضرت. خب مرحوم سید و مرحوم امام در متن همین اندازه فرمودم و ان لا تکون فی طهر واقع حافی، اینم یکی از شروط. یه شرط دیگه هم هست که اینجا نگفتن، همین تو وسیله تو دو تا مسئله، سه دو مسئله بعد در مسئله 16 متذکر میشم که جا داشت اینجا هم بهش اشاره کنم. در مسئله 16 لو واقعها فی حال الحیض، لم یسه طلاقها فی طهر الذی بعد تلک الهیزه. اینو در مسئله 16 هم متعرض میشه. بل لابد من ایقائه فی طهر آخر بعد حیض آخر. که خوب بود اینجا هم اضافه میکردن این مطلب رو، حالا دلیلش روایاتش خب انشالله ذیل اون مسئله میاد. اما شمای بزرگواری که اونجا این فتوا رو میدید، خب اینجا میبایست و ان لا تکون فی طهر واقعها فیه زوجها و ان لا تکون فی طهر بعد حیض واقعها فیه، میبایست این رو هم اینجا برش اضافه میکردیم. خیلی این مسئله دهم تمام. مسئله یازدهم، انما یشترط خلو المطلقت من عن الحیض فی المدخول بها الحائل دون غیر المدخول بها و دون الحامل بنا ان على مجامعه الحيض للحمل كما هو الاقوى فيصح طلاقها في حال الحيض. اینی که گفتیم لا يصح طلاق در حال حیض تو مسئله ده، یه استثناء داره یا دو تا استثناء داره. لا يش انما يشترط خلو المطلقه عن الحيض یک، فل مدخول بها دو، الحائل دون غیر المدخول بها و دون الحامل جا حائل. بله آقای صبحانی جا به جا شد. نه خیلی بود آمد
من دیدم بیرون.
به چه دلیل این دو استثناء؟ بحث های اینجا کلا تعبدیه، مثل عقلی که نداریم که تابع ادله. اذا تم الدلیل فهو تابع ادله است. این مطلب هم اجماعی است و هم روایات متعدد. یکش روایت صحیحه از امام باقر سلام الله علیه، خمسون یطلقن على كل حال الحامل المستبین حملها والتي لم يدخل بها زوجها. حامله ای که حملش روشن باشه، زنی که مدخول به ها واقع نشده باشه، یعنی این شوهرش، حالا ممکنه مدخول به ها بوده از یه شوهر دیگری و چنین و فلان، نه از این شوهر. بله دنبالش هم حالا بعدها میاد. والقائب عنها زوجها والتی لم تهز والتی قد جلست من قد حبست من المحیض. این هم ست استثناءاتی دیگر که بعداً بحثش میاد. روایت یک باب 25 مقدمات الطلاق. باز روایت دیگر روایت چهار همین باب، باز روایت صحیحه، خمسون یتلقن از واجهون نمتا شا، خمسون یتلقن از واجهون نمتا شا، او الحامل المستبین حملها. بله بله، یطلقهن نه است حتما. من حالا بله 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 بله، یه گاهی بله. شکر الله لكم آی لطفی. خمسون یطلقهن از واجهن متا شاء او الحامل المستبین حملها والجاریه التي لم تحض والمرأة التي قد قعدت من المحیض والغائب عنها زوجها. باز همونا بعضیش اینجا تکرار شده. اینم روایت 4:25. طبعا در اینجا معارضه واقع میشه بین این دو روایت و امثاله ما با روایت حلبی گذشته. روایت حلبی گذشته که میگفت نه، در حال حیض درست نیست. عمده رجلون طلق امرأته و هی حائض، قال الطلاق لغیر سنت باطلون. نه، این اطلاق شامل همه اینا میشه، وقتی در حال حیض باشه اون روایت اطلاق داره. اطلاقش بر مبنای ترک الاستفسال، یعنی وقتی حلبی سوال کرد، سألت ابا عبدالله ان رجل طلق امرأته وهي حائض فقال الطلاق لغیر سنت باطل، دیگه این خصوصیات رو نپرسید ازش، آیا در این حیزیست که چنین یا حیز چنان، این اطلاق داره. همه حالات در حال حیز را شامل می شود به ترک استفسال. حالا شما میایید تو این روایات، تو این دوتا روایت و مشابهش، میگید نه، اگر این چنین بود که مدخول و بها نبود یا حامله بود، نه اشکالی نداره طلاق فی الحیض. ها خب این دوتا میشن معارض. روایت حلبی به ترک الاستفسال میگه طلاق فی الحیض همیشه همه جا باطلون. این دوتا روایت میگه در این مورد صحیحون. این میشن متعارضین. چیکارش کنی؟ مطلق و مقید نیست، تصریحه، راحته. تحصیب چرا؟ کدومش نسته؟ کدوم؟ بله، در این حالت. بله، معارضش با روایت حلبی از قبیل تعارض عموم من وجهه، چون مواردی هم هست که در این دو روایت هم متعرض نشده. بعضی موارد اینجا هم مشمول روایت حلبی نیست، تعارضش عموم من وجه هیچ کارش کنی. افتادم بعضی از آیون در دایره حل این عموم من وجه، البته یه قاعده کلی هست همیشه در باب عموم من وجه میگیم در مورد تصادق و تعارض تساقطه، معروف این چنینه، بله این تو هم هست در باب تعادل و تراجی میگیم، اما قضیه تعارض قضیه اظهر و ظاهره و چه بسا نه در یک عموم من وجه هایی اگر یکی از هر باشد یقدم در مورد اجتماع هم. حالا بریم اینجا از این قبیله تلاشی شده رو این مبنا.
تعارض من وجه سه صورت داره، در صورتی که هر دو عمومش اطلاقی باشه تصادقه، اگر وضعی باشه که اینجور نیست، و اگر یکی اطلاقی باشه یکی وضعی.
بله
سه صورت داره.
بله بله اینجا هر دو اطلاقیه.
نه بدن ممناست هر کل استفسار رو بعض میگن بلوز.
بله نه ترکل استفسار که خودش بلوز نیست، بل اطلاقه، یعنی نتیجهش میشه اطلاق.
اینجا حکومت اصلا تعارض، حکومت اینجا نه تعارض.
ما نظرمون همینه که اینجا نوبت به تعارض عموم من وجه نمیرسه، برای اینکه این دو روایت توش این جمله واقع شده، سلاسون یتلق نه علا کل حال. این علا کل حالی که تو این دو روایته داره داد میزنه که این روایات نظر داره به اون روایت مانع. بله علا کل حال تو متن روایت این چنین بود دیگه، خمسون یتلقن علا کل حال، یا در روایت دومش متا شاؤو، که اینم هم همون معنای علا کل حال رو میده. این کلمه نشون میده که این دو روایت نظر داره به اون روایت مانع که میگه در حال حیض نباشد، و اگر احد الروایتین ناظر به روایت دیگر بود، بله حکومت بر او داره و نوبت به تعارض و بحث و عموم من وجه و امثال اینها نمیرسد. بنابراین نه مسئله تامون، دو روایت روایت دادتشونم تامون. اینم دنبالش میفرماین
میزان حکومت اینه که لولن محکوم حاکم لغو باشه و خالی از
نخه. بحث حکومت بحثای بسیار طولانی دارد که انشالله اونجا نخه. شیخ حد اکثری که روش تکیه می کند، بله هی عبارت بعضی دیگران چنین فلان، حد اکثرش اینه که حاکم نظر داشته باشه به محکوم. بله ضابط الحکومه حاکم نظر داشته باشه به محکوم. خیلی خوب، حالا اینو بذار بحثش اونجا که ما هم در حکومت توسعه بیشتری مبنای مرحوم شیخ در درر و دیگران، بحثایی که اونجا کردیم طولانیست، انشالله اگر زنده بودیم و به اونجا رسیدیم در بحث و اصول انشالله اونجا مطرح. بله 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 ما عرض کردیم، اشاره هم کردیم، نقل قول هم کردیم، کسانی که تو این وادی افتادن، بله ما هم نخواستیم ازش همین جوری بگذاریم، ولی نه، نظر خودمون این چه دید. و کذا یشترت و زال کفی ما ازا کان از زوج حاضر. اینی که یشترت در حال حیض و نفاس نباشد مورد وقتی است که زوج حاضر باشد. به معنا حاضر بودن یعنی چی؟ یعنی تو همون شهری باشه که زنش هست، توی یه شهر باشن. به معنا کونه ما فی بلد واحد این طلاق، در زمان طلاق توی یه شهر باشن. و اما لوکان قائبا، در دو شهر بودند، مفهومش یسه و طلاقها و این وقع فی حال الحیز. این فراز دوم این مطلب. بله اوناش هم سرجا خودش میرسیم، یکی یکی. فعلا در اینجا فعلا تو حال حیزی همون حساب میکن، فیزیکش فعلا کاری نده. نخه اون که شرط دیگری بود، نهی دیگری بود. بله اما از این نظری که درش متعرض شده که یطلق نهر و کل حال الحامل المستبین حملها والتی لم یدخل بها فلان والتی لم تهز والتی قد جلست من المحیض، مهم از نظر حیزه. بله از روایات، از ذیل روایت معلوم میشه که اینا در مورد حیزه. میدونم مسئله مربوط به اونه، دو موردشون اینا هستن، دو موردشون هم اونایی که حاملن و چنین و چنان. بله چرا؟ اینی که آمدن صریحاً تو عبارت گفتن بناهن بر این که حاملم حیض می شود علل اقوا، اینه که صریحاً تو عبارت گفتن بناهن علا مجامعت الحیض للحمل کما هو الاقوا. حالا این مسئله انشالله روایاتش فردا بیاری خدا.